مفید روشون حساب باز بشه. من میگم که اگر با آزماندگی از تحصیل رو بخوایم از نظر آماری بررسی کنیم، شاید بخش قابل توجهی از افرادی که ما به عنوان بزهکار باشون مواجه هستیم افرادی هستند که ترک تحصیل کردن. بین بزهکاری و ترک تحصیل رابطه معنادار وجود داره. یعنی اگر به موقع ما به اینها میرسیدیم، به موقع میتوانستیم علاج کنیم اون علت عدم ثبت نامشون در مدرسه، اون کسی که از خانواده مثلا رها شده است، کسی بهش توجه نکرده، یا فقر مالی داشته یا بیماری داشته، اگه ما به موقع میتوانستیم شناسایی کنیم و تشخیص بدیم، شاید این در چرخه بزهکاری قرار نمیگرفت یا به عنوان بزهدیده ما از او یاد نمیکردیم. لذا اگر ما وظیفه قانونی خودمون رو در قانون برنامه هفتم توسعه ببینیم، قوه قضاییه وظیفه دارد که سالانه 10% نرخ جرائم رو کاهش بده و تا پایین برنامه پنجم بتواند این 10% ها رو تکرار کنه، یا در حوزه مربوط به آسیب ها بهبود شاخص های آسیب اجتماعی رو در قانون برنامه پیش بینی شده که در پایان برنامه 25% شاخص ها باید بهبود پیدا کنه. یعنی در پایان برنامه ما تعداد افراد بازمانده از تحصیلمون در سال پایه بایستی 25% کاهش پیدا کنه. ما معتقدیم که هر چقدر ما به این موضوع به صورت ریشه‌ای و دقیق بپردازیم، ورودی پرونده های ما به نظام قضایی کاهش پیدا خواهد کرد. پیشگیری هم به همین معناست. پیشگیری یعنی علت کاوی، یعنی شناسایی ریشه های ایجاد پرونده، تشکیل پرونده. اگر به بازماندگی از تحصیل از منظر قضایی نگاه کنیم، یعنی اینکه ما پیشگیری میکنیم از ارتکاب جرم در آینده، پیشگیری میکنیم از ایجاد پرونده هایی که در آینده دستگاه قضایی تکلیف دارد اونها رو رفع و رجوع کنه،
و این یک همت همگانی میطلبه دیگه. یعنی از همونطور که شما فرمودید، منی که پشت چراغ قرمز ایستادم، منی که شهروند هستم، منی که توی همسایه متوجه میشم، اون معلمی که در مدرسه است، ناظم مدرسه، مدیر مدرسه، یعنی صرفا این که الان شغل من اینه، من اومدم این کار رو باید انجام بدم، اینا رو باید امروز تحویل بدم برم، نیست. من باید به این فکر بکنم، من نوعی، که این بچه‌ای که الان این اتفاق داره براش میفته، فردا جزو نسلی که مثلا با فرزند من قرار ازدواج بکنه. میدونی، یعنی دقیقاً یه آسیب‌هایی که همینطوری به ما، به خود ما هم برمیگرده، کشورمونه، جامعه‌مونه، وطنمونه، و به ما هم داره برمیگرده. فکر میکنم مثلا از این مهمتر نداریم. فکر میکنم حالا
حالا من این نکته رو خدمتتون عرض کنم. بخشی از بازماندگی از تحصیل برمیگرده به این که خانواده ها بعضا میبینن که بچهشون که مدرسه میره برمیگرده یه عبارت های زشتی رو یاد گرفته، نگران میشن.
بله، خب
پیش یا بعضا میگن که ما شرایط دوستان و همکلاسی های فرزندمون رو چک میکنیم، میبینه از نظر بهداشتی وضعیت دوستاش وضعیت خوبی نیست، لذا اعتراض میکنم به مدرسه، میگن که آقا مثلا کسی که کنار بچه من میشینه وضعیت بهداشتی مطلوبی نداره یا از ادبیات و گفتاری خوبی استفاده نمیکنه. خب این سبب، این نارضایتیه، واکنش های منفیه، ممکنه سبب بشه که به خود اون بچه منتقل بشه و این بچه این امکان رو نداشته باشه که شرایط خودش رو بهبود ببخشه و سبب بشه که با کراهت بیاد سر کلاس و یواش یواش رفته رفته زمینه فرارش رو از مدرسه یا زمینه ترک مدرسه یا زمینه رها کردن تحصیل رو میتونه فراهم بکنه. ما باید این آموزش رو به خانواده ها هم بدیم. اگر یه بچه رو میبینید که شرایط بهداشتیش مناسب نیست، اگر ادبیات و گفتاریش مناسب نیست، اون جاهایی که باید اینو اصلاح کنه مدرسه هست دیگه. این اومده که مدرسه اینو اصلاح کنه.
و بعد هم ببینید آخه دیگه ما که نمیتونیم همه جامعه رو همطور که خودمون دوست داریم با خطکش تنظیم بکنیم برای ورود بچه‌مون به مقاطع مختلف. بالاخره توی محل کار، توی دانشگاه، مدرسه، همکلاسی هستن دیگه، در اجتماع اینجور چیزها هم هست، بچه‌ها باید ببینن مواجه بشن. متشکرم ازتون. فکر میکنم که یه فرصت بعد از اتاق فرما میگیرم.
حداقل 1,000,000 نفر در کشور بازمانده از تحصیل هستند.
محرومیت آموزشی در نبود کلاس و مدرسه، وضعیت نامطلوب سرویس غیر مدارس، فقر و روی آوردن به سوختکشی، مسائل فرهنگی و ازدواج نسبتا زود دختران و تعداد بالای بیشناسنامه‌ها عمده‌ترین دلایل بازماندن و یا ترک تحصیل کودکان است.
حداقل 1,000,000 نفر در کشور بازمانده از تحصیل هستند.
محرومیت آموزشی در نبود کلاس و مدرسه، وضعیت نامطلوب سرویس غیر مدارس، فقر و روی آوردن به سوختکشی، مسائل فرهنگی و ازدواج نسبتا زود دختران و تعداد بالای بیشناسنامه‌ها عمده‌ترین دلایل بازماندن و یا ترک تحصیل کودکان است.
سالانه آمار و گزارش‌های متعددی از ترک تحصیل دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل منتشر می‌شود. با وجود آسیب‌های گسترده رویگردانی از تحصیل، اما هر ساله این آمار شیب صعودی دارد. بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش، در خرداد ماه سال 1400 210,000 نفر از تحصیل بازماندند. این در حالی است که سال پیش از آن تعداد این کودکان 146,000 نفر بوده است. در این رابطه تهران دارای رتبه اول و پس از آن سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان در رتبه های بعدی جاماندگان از تحصیل هستند.
ما اینجای استان های محروم این مدلی این تیپ مشکلات رو داریم که در طرف عرضه، حالا چه عرضه که عرضه با کیفیت مشکل داریم، یعنی مسئله با مسئله فقر داره تبدیل میشه. اما اونجایی که ما میبینیم عرضه رو داریم اما ثبت نام اتفاق نمیفته، حالا مسئله کودک کار، مسئله دیگه از این قبیله یا کرونا یا هر بحث دیگر، اینجا باید این مقدار پیچیده‌تر هم فهم کرد، تحلیل کرد و از اون مدل راهکارهایی هم که باش باید مواجه میکنیم متفاوت میشه.
با توجه به این نکته و ترکیب این استانها، به نظر میرسد سهم کیفیت خدمات آموزش دولتی و عرضه مهمترین مؤلفه در عمیق کردن شکاف عدالت آموزشی را دارد.
ما تا کلاس ششم درس خوندیم، هفتم مدرسه نبود، ترک تحصیل کرد.
یه روستا میتی کلاس نیستن و نتونه کلاس هفتمون.
موضوعی که اگرچه در سند تحول بنیادین هم به آن تاکید شده، اما
باید یه برنامه‌ریزی صحیح وجود داشته باشه و هر دولتی که میاد سر کار، هر وزیری که میاد سر کار، همون کمبودهایی که در دوره قبلی عنوان شده همون رو دوباره پیگیری کنه و بره جلو. نباید اولویت ها تغییر کنه تا زمانی که هر کدوم از اولویت ها به نتیجه خودش برسه. البته گفته میشه که خب این سند تحول سالها قبل نوشته شده، الان حتی احتیاج هست که بعضی جاهاش بازنویسی بشه.
به این ترتیب در حوزه عدالت آموزشی از حیث قانونگذاری باید دقیق‌تر و جزئی‌تر قانون‌های پیچیده تسهیل آموزش و تربیت را شناسایی و سیاست‌گذاری کرد و همچنین با توجه به اهمیت تربیت به عنوان مقدمه حقوق شهروندی و سایر حقوق اساسی افراد، باید ناظر به آسیب‌شناسی دقیقی که صورت می‌گیرد، یک اجماع ملی برای حل مسائل ایجاد کرد.
عزیزان ما، برنامه پل مدیریت رو از رادیو تهران میشنوید. امروز درباره کودکان بازمانده از تحصیل صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر محمد حسین صادقی، مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور. آقای دکتر صادقی، در مورد مدرسه فرمودین یه موزلی که وجود داره اینه که مدارس دولتی بچه هایی رو که معدل پایین دارن ثبت نام نمی کنن. حالا من نمیدونم که دادستان های استان ها برای دفاع از حقوق این بچه ها کاری انجام میدن، چه اتفاقی میفته، چون ما در یه برنامه دیگه هم راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم.
عرضم به خدمتون که با توجه به اهمیت موضوع بازماندگی از تحصیل و تأثیری که میتواند عرض کردم در رشد جرائم، گرایش به رفتارهای مجرمانه در آینده میتونه داشته باشه، دادستان محترم کل کشور در تاریخ 7 شهریور ماه سال جاری بخشنامه رو ابلاغ کردن به همه دادستان‌ها و تکالیف رو اونجا مقرر کردن، از جمله اینکه اعلام فرمودن که تمامی موارد بازماندگی از تحصیل رو رصد کنن و اون جاهایی که امکان مداخله دادستانی هست دخالت کنن، تذکر لازم رو به دستگاهی که وظیفه قانونیشون ترک کردن بدن، و در مواردی هم که مدارس بی جهت از پذیرش از ارائه خدمات آموزشی اجتناب میکنن، با استفاده از ابزارهای قانونی که در
بی جهت هست، این بی جهت محسوب میشه،
میتونه ارزیابی کنه دیگه. ما اعلام کردیم که در مورد بحث اشکالات مربوط به ثبت نام دانش آموزان، هر استان یک نفر رو از دستگاه قضایی به آموزش معرفی کنه برای تسهیل کردن امر در واقع ثبت نام. هر استان یک نفر رو به آموزش معرفی میکنه، این شخص داره اختیارات قانونی هست، و اون مواردی که به عنوان شکایت اولیا مطرح میشه که آقا من رفتم این مدرسه و به شکایت من توجه نکردن، بچه من رو ثبت نام نکردن، در اون محدوده هم که بایستی باشم هستم.
ولی مثلا
شرط معدل رو گذاشتن که نباید بذارن، مثلا
نباید بذارن، یعنی این قانونی نیست،
قاعدتا اینجوری باید باشه دیگه. خدمات آموزشی لازم به من ندادن، این دادیاری که در واقع ابلاغ خاص داره وظیفه داره که موضوع رسیدگی کنه و در صورت نیاز هم دادستان مداخله لازم رو انجام خواهد داد. مواردی که آموز پرورش وظیفه داره، تکلیف داره که ارائه خدمات بکنه و این خدمات رو ارائه نمی‌کنه، حتما افراد میتوانند هم به دادسرا میتونن مراجعه کنن و هم به همکاران قضایی ما که برای این موضوع به آموزش معرفی شد.
بسیار خب، چون ما دیگه کم کم داریم میریم به سمت جمع‌بندی، من یک سوال خیلی کوتاه فکر کنم در حد 30 ثانیه فرصت داشته باشیم شما پاسخ بدید، در مورد این قانون برنامه هفتم، ماده 83 قانون برنامه هفتم، بهبود شاخص آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه به میزان 25% در همه حوزه‌ها، شما فکر میکنید محقق میشه؟
ببینید، ما بایستی برنامه هامون رو مبتنی بر واقعیت ها امکاناتی که در اختیار داریم تدوین بکنیم. امیدواریم که با اهتمامی که در دولت جدید وجود داره، با کمک همه دستگاه ها، این تحقق پیدا بکنه. ضمنی که در ماده 90 قانون برنامه هم علاوه بر اون شاخصایی که شما فرمودی، در مورد بازماندگی از تحصیل یه حکم خاص داریم. من اجازه میخوام خیلی سریع اینو عرض کنم که فرمودن که برای جذب بازماندگان تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش مکلف به انجام اقدامات زیره: یک، تدوین برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان، یعنی اگر یک کسی نمیتونه در تایم صبح درس بخونه، براش فراهم کنید که تایم بعد از ظهر، یعنی تنوع و انعطاف نظام آموزشی. دوم، تهیه و تامین کتب درسی و تغذیه رایگان. و سوم، توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکز، عشایری استثنایی و آموزش از راه دور. اون کسی که عشایر هست، اون کسی که روستاست و از مرکز آموزشی فاصله داره، آموزش پرورش تکلیف داره که وسیله ایاب زاب رایگان رو برای اینها فراهم بکنه در صورتی که نتوانه معلم اعزام بکنه.
چقدر هم نیاز به کمک خیرین واقعا احساس میشه برای مدرسه سایزی
که ما دنبال میکنیم و آموزش پرورش هم وظیفه داره که انجام.
متشکرم از شما.
به نظر شما در 3 سال اخیر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در کدام استان بیشتر است؟ شماره 1 سیستان و بلوچستان، شماره 2 تهران، شماره 3 آذربایجان غربی، شماره 4 خوزستان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 ارسال فرمایید.
خب آقای دکتر، پاسخی هم که شنونده های ما دادند، رتبه 1 رو تهران کسب کرده. حالا من نمیدونم که چقدر به آمار شما نزدیکه.
بله، سیستان و بلوچستان با 21% از بازماندگی از تحصیل کل کشور در سال جاری رتبه 1 رو دارن. شهرستان های تهران و خود شهر تهران با 15% رتبه دوم، خراسان و رضوی رتبه سوم با 11%، خوزستان با 7% رتبه 4 و استان فارس با 6% رتبه 5 بود.
بسیار خب، متشکرم. البته این یه بخشش هم دلیلش به خاطر اینه که ما رادیو تهران هستیم، بیشتر شنونده هامون استان تهران هستن. فکر میکنم 1-2 دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی. اگر که نکته ای باقی مانده که شما دوست دارید در این برنامه بهش اشاره بکنید ما میشنویم.
عرضم این است که خروج دانش آموز از چرخه آموزش یه تهدیده، یه خسارته، یه نگرانیه. ما هم باید نگران بچه های خودمون باشیم و هم بچه هایی که در واقع مربوط به دیگران هستن، بچه های دیگران هم جزئی از در واقع اعضای این جامعه هستن و ما باید نگران آینده اونها باشیم. رشد و تعالی بچه ها و آینده روشن اونها در گروه این هست که اینها بتوانن از نظام آموزشی ما بهره‌مند بشن، مهارت های زندگی اجتماعی رو در بستر نظام آموزشی بکنن.
عزیزان وزارت آموزش و پرورش، شهروندان، تک تک ما مسئولیم، پدر مادرها که خب البته جای خود دارن و خیرین مدرسه ساز به ویژه. خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر محمد صادقی، مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
زنده باشید. 123 رو فراموش نکنید. مقاله 123 رو فراموش.
بله. دوستان عزیز، اگر که شما پیشنهادی دارید برای کسانی که عزیزانی که مسئولینی که دوست دارید در برنامه پل مدیریت رادیو تهران حضور داشته باشن، پیشنهادتون رو به شماره تلفن شماره 162 سازمان صدا و سیما ارسال بفرمایید. ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار. و البته باید تماس بگیرید، خودتون بهتر از ما میدونید، باید تماس بگیرید با شماره تلفن 162 و برای فرستادن پیامک به شماره پیامک 30162 ارسال بفرمایید. مسئولین محترمی رو که دوست دارید در برنامه پل مدیریت رادیو تهران ما میزبانشون باشیم. ممنون، روز بخیر، خدا نگهدارتون.
نام برنامه
پل،
شناسه برنامه،
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
روزهای پخش
چهارشنبه غیر از ایام تعطیل،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
وقت شما بخیر، خسته نباشید میگم به همکارم در برنامه پل مدیریت و در این لحظه همراه میشیم با همکار گزارشگرم خانم محمد پناه که از مصلی امام برای ما گزارش رو فراهم کردن که با هم میشنویم.
عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی، من آتنا سادات محمد فنا هستم و صدای من رو از سومین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران در فضای مجازی با عنوان رستا میشنوید و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دهنمکی از اعضای مجمع رستا. سلام، خدا قوت، ایام بکام.
سلام، عرض ادب و احترام، خوش آمدگوی شما رو دارم به مجمع رستا و سومین نمایشگاه بزرگ رستا.
خیلی متشکرم آقای دهنمکی. دو دوره گذشته و دست سومین دوره نمایشگاه هستیم، این دوره چه تفاوتی با دوره های گذشته داره؟
خب طبق سنواتی که فرمودید، دو دوره از نمایشگاه رستا گذشت و در حال حاضر سومین دوره نمایشگاه رستا در حال برگزاریه. خب اتفاقی که افتاد در این دوره، خدا رو شکر با حضور اکثریت پلتفرم ها و یا همون سکوها و رسانه ها در این نمایشگاه و همزمانیش با در تاریخی که الان در حال برگزاریه با نمایشگاه نوشته افتاد در مصلا، خب بازدید عمومی خیلی خوبی رو داشتیم و با حضور اکثریت اعضای مختلف کانون‌ها، اتحادیه‌ها و شبکه‌های مختلف توسعه خیلی خوبی رو ما شاهد بودیم در صنعت رسانه‌ای و این همه این اتفاق بازه که رخ داد الهی شد کمک کرده که رسانه‌ها توسعه بیشتری رو پیدا بکنن، معرفی بشن و با تعاملاتی که داشتیم کانون مجریان، کانون تهیه کننده‌ها و به صورت کاملا خودگردان در این نمایشگاه حضور پیدا کردن. اتفاقاتی که افتاد، ما امسال شاهد رویدادهای مختلفی، اکران، بحث استعدادیابی های خیلی زیادی رو در نمایشگاه بودیم.
روز بر شما، خدا قوت میگیم به شما همه همکاران محترمتون. اما قرار هست که اتفاقات جدیدی تو حوزه خدمات به رسانه ها و سکوهایی که حضور دارن و یا تمایل به حضور دارن بیفته؟
خب نکنید بحث تسهیلگری بودش که ما تک تک رسانه هایی که اینجا حضور پیدا کردن رو برای مباحث تسهیلگری و ارائه خدمات های مختلفی در هر حوزه ما دعوت کردیم، کمک کردیم و مشکلاتی را که خیلی از رسانه ها داشتن، چه در حوزه زیرساخت، چه در حوزه های ارتباطی، الان در حال رفع و رجوع برای این رسانه ها هستیم و این اتفاق رو همگام شد در از بخوام بگم با اتفاقات مجمع رستا در کنار نمایشگاه رستا. اتفاقات خیلی زیادی رو شامل شدیم. ما امسال برای اولین بار بونه های تخفیفی و بونه های اشتراکی رو به عموم مردم روزانه تا 2500 بون رو به مردم اهدا کردیم در این نمایشگاه. دستگاه های مختلف ارتباطی رو به عنوان هدیه به مردم ارائه دادیم و همه اینا دستاوردهایی بود که اقتصاد اکوسیستم و اقتصاد پلتفرم ها در هر حوزه گردش داشته باشه. اینا همون مباحث تثبیتگری بود که برای رسانه‌ها توی نمایشگاه رسا اتفاق افتاد.
درود بر شما و سوال آخر من شما اینه که آیا این نمایشگاه قرار هست که روی کیفیت رسانه ها و ویژه رسانه های مجازی و حالا همه رسانه ها داشته باشه؟
بله، این رسانه همونجور که حالا بخوام خدمتون اشاره بکنم، ما در حال تثبیتگری هستیم توی این نمایشگاه و به دنبال این هستیم که رسانه هایی که حالا از هر نظری از هر کیفیتی پایین تر هستن خودشون رو ارتقا بدن و توسعه پیدا کنن و وارد بازار کسب و کار بزرگ دیجیتال بشن.
یعنی بحث آموزش رو داریم؟
بله، ما برای رسانه های نوپا بحث آموزش رو داریم و بحث کمک رسانی برای بحث تسهیلگری حمایتی رو داریم از ساسا و مباحثی که بتونه اتفاقات رو به بهترین نحو ممکن برای رسانه ها رقم بزنه رو در حال هماهنگی هستیم.
درود بر شما، خدا قوت میگیم شما همکارانتون و براتون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
بسیارید، ممنون از لطف و محبت شما و امیدوارم که بتوانیم کمک‌های خوبی رو به جامعهمون برسونیم و از مردم هم دعوت میکنم برای فردا که آخرین روز نمایشگاهه تو این امروز و فردا حضور برم برسونم.
درود بر شما، همینطوره. امروز و فردا نمایشگاه رستا در مصلی امام خمینی از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر پذیرای علاقمندان هست. البته من شنیدم که فردا تا ظهر این برنامه.
نه، تا همون بعد از ظهر ما حضور داریم ولی دیگه چون روز آخره کمی فشرده است. هستم در خدمتتون.
زنده باشین. درود بر شما، سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
بزرگوارید. من هم از شما و همه همکارانمون در رادیو خدافظی می‌کنم.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سران دستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران دستی بخر. یعنی
میگی برم سران؟
من دستی چک ندارم. سران از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سران برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی، تو را در هنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در هنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز، من اینجا خسته با غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. چی میشد اون هوای برد بیا سرد، تو رو راهی این خونه نمی کرد، بهار کاغذین خونه من، تو رو راضی نکرد آخر بموندن، من عادت می کنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه دلم، تنگه دلم تنگه برایم، نگاهم با نگاهت داشت آدم، من اینجا پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کو، منو اندازه یک فصل اندو، من عادت میکنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه دلم تنگه، دلم تنگه برایت، نگاهم با نگاهت داشت آدم.